أن القضاء واجب كفائي استدللنا لذلك بنصوص من الكتاب ولكن وبمقتضى القاعدة الأصولية في ضابطة الوجوب الكفائي بهذين الوجهين سبق الاستدلال، لكن استدل في الرياض بأن بالقضاء أو على القضاء يتوقف حفظ نظام النوع الإنساني، حفظ نظام حياة البشر، حفظ نظام العيش. لكن في هذا الاستدلال مناقشة لما سبق في أوائل بحث القضاء في أول الكتاب، أن حفظ النظام نظام النوع لا يتوقف على القضاء بمعناه المشروع المعهود، وسبق بيان ذلك مفصلا ويأتي بيانه، فهذا الاستدلال غير وجيه. نعم، يتوقف حفظ النظام على دفع الظلم وانتصار المظلوم وإقامة العدل، ولكن القضاء المعهود المشروع بالبينات والأيمان مع ما له من الخصوصيات والمسائل والأحكام والقوانين الخاصة الشرعية، دعوة توقف حفظ النظام على القضاء المعهود، هذا لا يمكن إثباته بأي وجه. ثم تعرض السيد الماتن لانتفاء تعين القضاء عند وجود من بالكفاية، قال لا يتعين القضاء إذا كان من به الكفاية. ظاهر كلامه أن مجرد وجود من به الكفاية يكفي في انتفاء وسقوط تعين القضاء، لكن هذا الكلام أيضا مناقش فيه غير قابل للقبول، وذلك لأن ملاك انتفاء تعين القضاء إنما هو قيام الغير لا مجرد كونه ووجوده. فالأولى أن يقول السيد الماتن لا يتعين القضاء إذا قام من به الكفاية، لا كان من به الكفاية، إلا أن يكون مقصده هذا، ولكن لا بد لذلك من تعويل وحمل، ظاهر كلامه غير ذلك. ثم يقع الكلام في استحباب القضاء عند وجود من به الكفاية أو قيام من به الكفاية، والدليل على الاستحباب ما دل من النصوص على الترغيب إلى القضاء عموما كالآيات الآمرة بإجراء الحدود والديات والقصاص لتوقف كل ذلك على القضاء والحكم، وأيضا ما دل من الآيات على الأمر بالقيام بالقسط والعدل نحو ذلك، هذا أيضا يتوقف على القضاء. وجميع الآيات الآمرة بالحدود والديات كقوله الزانية والزاني فاجلدوهما إلى آخر، مع قطع النظر عن دلالتها على الوجوب في نفسه يدل على مطلوبية القضاء، ولا سيما قوله تعالى انا انزلنا الیك الكتاب لتحكم بین الناس بما اراك الله، یعنی الحكم بین الناس هو هدف انزال القرآن. الذي يسلو ان يكون حمل القرآن مطلوب لله تعالى على اي حال، لا شك في استحبابه الذاتي ومحبوبيته الذاتي عند الله تعالى. فالغذاء مستحب حتى لو كان هناك من به الكفاية، نعم لو قام من به الكفاية ينتفي موضوع الاستحباب كالوجوب بلا فرق للزوم اللغويه وحصول غرض تشريع بقيام الغير حصول الغرض، فإذا حصل الغرض لا معنى لاستحبابه أيضا. أما مجرد كون من به الكفاية يعني يتصور القيام به لا يكون لغوا مثلا فيكون مستحبا، ولو يعلم المكلف الفقيه أن الغير سيقوم به، ولكن ما دام لم يقوم به ولم يحصل الغرض يكون مستحبا ولو كان الغير قادرا على القيام به. ثم تعرض سيد الماتن لعدم مشروعية قضاء من كان فاقدا لشرائط القضاء، وأن المال المأخوذ من الحاكم غير المستحق للقضاء يكون سخطا حراما، ولو كان ذلك المال المأخوذ في الواقع ماله، ولكن لما أخذ بقضاء غير المستحق وغير الأهل للقضاء يكون سخطا وحراما. إلا إذا توقف استنقاذه على التحق إليه، وهذا يكون جائزا لانتفاء لما دل على نفي الحرج والضرر وحكومة أدلة لا حرج على جميع الأحكام الأولية ولدلالة بعض النصوص الخاصة، ولكن تلك النصوص الخاصة ولو استدل بها لكن لا يصلح شيء منها لإثبات حلية المال المأخوذ بحكم من لا يستحق للقضاء لا يصلح، وإنما يدل على أصل جواز التحاكم عند الخوف، وعند خوف من عدم قبول الحكم الحاكم دلت هذه النصوص على جواز القبول. وأما إذا لم يكن خوف على النفس هل يصلح مجرد توقف استنقاذ المال لجواز أخذه من غير المستحق أم لا؟ دل بعض النصوص الصحيحة على عدم جوازه، ولا بد لتخصيص هذه الأمومات أو تقييد إطلاقات مانعة من ثبوت مقيد ومخصص، وهذا المقيد لم يثبت، فالأولى الحكم بحرمة المال المأخوذ ولو توقف على استنقاذه على التحاكم إلى من لا يستحق، إلا يكون المال بحد لو لم يأخذ ليقع في الحرج فحينئذ أخذه يكون جائزا، ولكن ما دام لم يقع من عدم أخذه في حرجين لا دليل على الجواز، يعني جواز أخذ ذلك المال ولو كان مستحقا في الواقع لدلالة الناس على المن مطلقا بصراحة قوله عليه السلام وإن كان حقا له. عرض میکنه در تفصیل این بحث اون موضوعی که به اون میپرداختیم راجع به مسئله کفاییت وجوب قضا بود. خب اگر خاطر شریفتون باشد آیاتی رو استدلال کردیم بر اصل وجوب، اصل وجوب قضا، و اما کفاییتش رو به مقتضای قاعده عرض کردیم به خاطر اینکه قضا یک امری ذاتن که با قیام غیر تحقق پیدا می کند، واقع می شد. اتفاق نفرمودید؟ واقع می شه. خب وقتی که غرض اشاره به قیام غیر انجام شد، دیگه وجهی برای ایجاب اون واقع نمی مونه. این به مقتضای قاعده هست، روشنه، واضحه، قیدی. مثل بسیاری از واجب، مثل تبابت. خب حالا شخص واجب هست که یک شخصی مؤمنی مریض هست و بالاخره حفظ سلامت و صحت او به این طبیب بنده واجب است، که یکی از واجبات کفایه گفتن تبابت مثلا، یا یه شهری نان ندارن بخورن، خب 4 تا نونوا وجود داره، اون وقت گفتن که واجب کفایی است برای اینها که بیان نانوایی را بندازن، تحقق بکنن، مردم از حرج بیرون بیان، این جزء واجبات کفایی مثلا. خب حالا یکی دو تا انجام دادن و عمل کفایت تمام شده یا حاصل شد غرض، خب بقیه میرسن دیگه، در حدی وجوب نداره، وجوب منتفی میشه. کلا اساسا ذات و ماهیت و تعریف و مفهوم واجب کفایی همینه که ابتداعا مادامی که اون من به کفایه قیام نکرد و غرض شارع تحصیل نشد، بر آحاد مکلفین واجب چی است؟ آقا عینیه. ولی وقتی که اون غرض حاصل شد، دیگه اصل وجوب چی میشه؟ آقا منتفی میشه. اینجا هم همینجوره. پس این مطلب طبق قاعده هست، روشنه، واضحه، جای دغدغه‌ای نداره. اما صاحب ریاض اومده یک استدلال دیگری کرده. ایشون گفته به خاطر اینکه حفظ نظام متوقف بر قضاست. خب ما استدلال کرده بودیم، یعنی در واقع با این استدلال ایشون دو تا هدف رو میخواد اثبات بکنه. یکی اصل وجوب قضا رو توجه فرمودید، و دیگه کفایی بودنشو، که خب حفظ نظام شد دیگه نیاز نداره دیگری بیاد، اونم از اموریه که به قیام غیر منتفی میشد. بله عینی معنا نداره اونجا. عرض کردیم که اولا نیازی به این استدلال نیست، به خاطر اینکه اصل وجوب رو که با آیات شریفه استدلال کردیم، خیلی هم روشن دلالت دارد بر اصل وجوب قضا. برای اینکه اقامه دین الله هست، عرض کردیم اقامه دین الله، اقامه دین الله در صریح قرآن مجید هدف تشریع تمام ادیان آسمانی. آیه رو خوندیم خدمت شما دیگه، چی بود اون آیه؟ بله، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. یعنی از آدم تا خاتم همه رو ما در تمام کتب آسمانی، من جمله اسلام و الذی اوحینا الیک، خطاب به رسول دیگه نبی ما هست، که همه رو گفتیم این هدف رو محقق بکنید. یعنی دیگه واجب بالاتر از این نداریم اقامه دین. خب کلام این است که اقامه دین به چیه؟ اجرای حدود، انفاذ حدود، انفاذ دیار، انفاذ قوانین و احکام الهی، قصاص، لکن فی القصاص حیاتون، اقامه عدل، همه اینها اقامه دینه. خب اینها بدون قضا محقق میشه آقا یا با قضا؟ با قضا محقق میشه. قضایی که دین الهی رو محقق میکند همون قضای معهود مشروع مجاز من عند الله باید باشد، نه قضای آمریکایی، نه قضای صهیونیستی. فلذا قضاوت اونها در نظام جمهوری اسلامی برای ما هیچ ارزشی ندارد. و اگر یک آمریکایی یا یک اروپایی که این گردشگرها امروزه خب زیاد دارن میشن، به ناموس مسلمین تعرض کردن و یا اینکه به یک فحشایی دست زدن، او چون در میان مسلمین و میان مؤمنین این جنایت رو کرده، بر اساس قوانین الهی باید اینجا چی بشه آقا؟ محاکمه بشه. و این حق کاپیتالیسم که اون بود که اگر اونها اینجا جنایت بکنن باید دست به اینا نزنن، دست به ترکیب اینا نزنن، این مربوط به خود اون نظام اونجا میشه. و قول امام راحل که اگر چنانچه آیت الله شما رو یک مستشار آمریکایی هم در وسط جاده و خیابون جسارت بکنه و وزیر لگد بگیره، خب دیگه بر اساس قانون الهی شما اینجا نمیتونید در نظام اسلامی او رو محاکمه بکنید، حق ندارید، این محفوظ ارزش. این باید به تشخیص همون نظام طاغوتی در میان خود اون آمریکا و اون کشوری که هست، اونها ببینن که آیا این رو مجرم میدونن یا مجرم نمیدونن. اما خدای تعالی در قرآن مجید بر همه ادیان آسمانی واجب کرد که شما دین الهی رو موظفید که در میان مؤمنین و مسلمین چیکار بکنید؟ آقا اقامه بکنید. و این قضای الهی اولین و بهترین و شاید تنها راه و طریقی است که با اون طریق دین الهی در میان مؤمنین و مسلمین و جامعه اسلامی چی میشه؟ آقا غیر از قضا چه چیزی شما دارید؟ اصلا حکومت اسلام اصل و اساس و رکن رکینش بر چی است آقا؟ بله بر قضا دیگه، بر قضا دیگه. یعنی در تمام تو از انواع جنایات و ظلمها و ستمها و موارد حدود و دیات و فحشا و منکرات و هر گونه تعرضی کسی به کسی داشته باشد، بر اساس احکام الهی در این نظام اسلامی چی میشه آقا؟ قضا. عمده همینه دیگه. و الا یه موقعی خود جنگ پیش بیاد که خب فقط اون موقع باشد که حکومت اسلامی یا فقط صرف عز و نصب باشد، این بسیار جزئی است در مقابل قضا. حکومت اسلام اصلا رکن و ماهیتش به همون، یعنی اساسش به همین اینه. پس بنابراین اصلا این از ضروریات دین ماست، اصلا جز ضروریات دین ماست وجوب قضا، چون نتقد به آیات المتعدده که دلالتش روشن هست. مرحوم صاحب ریاض گفته نه، این از باب حفظ نظام هست. عبارت ایشون اینه: و هو من فروض الکفایه بلا خلاف فی بینهم عجله. خب این که اول به اجماع استدلال کرده متین، اجماع هم اینجا به نظر ما مدرکیه، چون آیات روایات دلالت دارد، این مدرکی میشد. چرا؟ ببینید عبارت رو: هو من فروض الکفایه بلا خلاف فیه بینهم عجله لتوقف نظام نو. یعنی در واقع دلیل رو این دومی قرار داده، نفرمود ول توقف، لتوقف، دلیل در واقع همین وجه دوم قرار داده، لتوقف نظام نوع الانسانی علیه. این استدلال ما قبول نداریم. قبلا ما عرض کردیم که نظام نوع بشر متوقف بر این قضای معهود چی آقا؟ نیست. حالا چرا خدای تعالی این نظام، این قضای معهود رو واجب کرد؟ به خاطر کمال بشر هست، نه حفظ نظام. به خاطر اینکه بشر در زندگی باید ولو به قهر و اجبار در بعضی از موارد خدای تعالی قوانین جل فرمود که سوق داده بشد به سمتون ساسی. حالا من جمله قضا دیگه، یعنی اگر چنانچه این قضا انجام نشود، اصلا در اون جامعه زمینه احترام و احترام و اعزاز و اعتقاد و التزام به احکام الهی اصلا فراهم شدنی چی آقا؟ نیست. احترامی نداره وقتی که قابل اجرا نباشد، دیگه سوس میشه. خب این به خاطر کمال بشره، به خاطر رشد بشره، به خاطر سعادت بشره، به خاطر اینکه اون هدفی که دین رو خدای تعالی جعل فرموده، کتاب رو فرستاده، رسول رو برانگیخته، نا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس. اصلا فلسفه انزال کتاب و تشریع دین همون اجرا و انفاذش با حکم بین الناس هست. اینه برای اینه، برای همون هدفی که اصل تشریع دینه. و هدف تشریع دین آیا برای حفظ نظام نوع انسانی بوده؟ بله خیر. اما این حفظ نظام، بله اونی که برای حفظ نظام نوع انسانی برش مبتنی هست، قبول داریم بعضی از احکام است، اما نه به معنای معهود شرعی. مثل چی آقا؟ مثل دفع ظلم. اگر بنا باشد که ظالم به سر جای خودش نشونده نشد و با ظلم مبارز نشد، آزاد باشن. مثلا شما فرض کنید که در تمام دنیا، در تمام کشورها آزاد باشد که هر کس بتونه ظلم بکنه، هیچ مانعی نداشته باشه، هیچ قانونی در هیچ کشوری نباشد که ظالم رو به سزاش برسونن، هیچی اصلا. خب اون وقت نظام نوع انسانی باقی میمونه؟ آیا نظام نوع انسانی در خطر نمیفته یا میفته؟
اینو قبول داریم. یه بعضی از احکام مثل این، اما این که غذا معهود ما، شرع ما با اون خصوصیات که ده ها و صد ها احکام و شرع دارد، آیا حفظ نظام نوع انسانی منوط بر اونه؟ خیر، این فرمایششون قابل تصدیق نیست. اون وقت فرمود که ولأن الظلم من شیم نفوس، شیم که ایشون دارد، بعد شیم که دارد یا شیم نفوس، بعد شیم هست، این مثل صدر گفتن، جمع صدره و مفردش هم شیمه هست، اشیمه، اشیمه. بعد گفتن که کس صدره و صدره، صدره چطور مفرد هست، این یک درخته، اون وقت صدر در اهل لغت گفتن که جمع صدره هست و شیم هم بر وزن همون صدره، بر وزن همون فعله، مفردش چی هست آقا؟ شیمه. این شیمه هم به معنای جبله هست، به معنای الغریزه التي هي تكون من جبله الانسان. توجه فرمودید، خلق علیها الانسان، اون غریزه ای که انسان برش خلق شده. لان الظلم من شیم النفوس، یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه ذات بشر اختزای ظلم میکنه، بشر زیاده خواهه، خلق الانسانو حلوعا، انسان به قول امام رضا علیه السلام طوری آفریده شده که میخواد دنبال منفعت خودش باشه، غریزهش این اختزا میکنه، عقل جلوش وامیسته، و الا غریزه انسان این است که به نفع برسه، راحتی نفس برسه، به نفع برسد و به راحتی نفس، برای راحتی نفس هرچه مال و منال و اسباب راحتی هست برای خودش چیکار بکنه آقا؟ فرح بکنه، حالا به قول معروف که به دیگران هر چه میخواد بشد بشد. غریزه او بهش نمیگه تو عدالت بکن، حق دیگران رو مراعات بکن، عقل است که بهش میگه، چون مقتضای غریزه و جبله انسان هست این ظلم، لذا اگر چنانچه راضی بشد انسان بر این غریزه، اون وقت بین جامعه و بین انسانها این هرج و مرج و اختلال نظام میشهد. ولأن الظلم من شیم النفوس فلا بد من حاکم ینتصف من الظالم للمظلوم. خب این ظالم للمظلوم قبول داریم، اما این اثبات ضرورت غذای معهود رو چی آقا؟ نمی کنه. بله، ما یترتب علیه من النهی عن المنکر والامر بالمعروف، از کردیم نهی از منکر امر معروف بر غذا مترتب میشه، ما اینو قبول داریم، اما این که متوقف باشد بر غذای معهود، اینو دیگه قبول چی آقا؟ نداریم. نه، امر معروف نهی از منکر متوقف بر این غذای معهود چی آقا؟ نیست. بله، اجازه بدید تمام بکنیم این رو بعدن. بله، و الاصل فیه مع ذلک الکتاب السنه اجماع الامه المحکی فی کلام جماعت، این کلام آخرشون رو 100% ما میپذیریم، اصل همین است که خودش گفته، کتاب یعنی دلیل اصلی میگه اینه. خب خود خوبه، فرمایش درستیه، متینیه که قبلا هم عرض کردیم، کتاب سنت و ضرورت دین حتی این رو اختزام میکنه، اما دلیل اولش که حفظ نظام باشد این قبول نیست، حتی امر معروف هم نمیتوند دلیل بر وجوب. اول کتاب القضا ما آوردیم که بعضی استدلال کردن برای وجوب قضا و امر معروف نهی از منکر که جوابش دادیم دیگه. خب بفرمایید.
ایشون در مقام بیان اصل اثبات وجوب کفایی هم، نه کیفیت قضا که این اشکال برشون وارد باشه.
کیفیت ما کار نداریم، اصل وجوب قضا. چه قضایی آقا؟ ها، این بگیم که دلیلش این است که چون حفظ نظام نوع انسانی متوقف بر اصل قضاست، اینش قبول نداریم. خب قربانت گردم، حرفهایی بزنید که بالاخره رو میزان باشد. قضا کلام ما و بحث ما و کتاب ما در قضا معهود است، کلام صاحب ریاض هم همینه، هیچ فقیه هم غیر از این نیست. دقت بفرمایید، اجازه بدید، عقلیه، ما در همون کتاب مبانی فقه فعال جد اول اختلال نظام بحث کردیم، اونجا تقریب کردیم که قاعده عقلی هست. خب بله، اگر چنانچه نظام حفظش متوقف بریم باشد، ثبت الاصل صغراش مخلوشه، در اصل کبراشی که ما قبول داریم که هر مصداقی که داخل در اختلال نظام برد اون حکم شرعی پیدا میکند، اینو قبول داریم صغراشه، که حالا حل قضاء مما یتوقف علیه حفظ نظام الانسانی اینه بگو. باز بگو اینا رو باید برید در بیرون از جلسه مطالعه بکنید، تعامل بکنید، نوار دوباره گوش بدید، سه بار گوش بدید تا مطلب رو در بیاری. قضاء معهود گفتیم، یعنی با تمام خصوصیاتی که شرع گفته، این حفظ نظام نو به این خصوصیات بند چی آقا نیست، کما اینکه در تمام دنیا الان میبینیم که نظام باقی است، این خصوصیات هم رعایت چی آقا نمی‌کنن. بله این نظام به شارع تشریح کرد برای چی آقا جهت کردم بفرمایید،
کمال باشه،
اگه خدا حفظتون کنه، برای کمال، برای اون هدفی که دین رو تشریح کرده که اگر بخواد بشریت ارتقا بکند به اون جهت، یکی از اسبابش همین قضاست که خدای تعالی فرمود انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، همون غرض تحکم بین الناس هم قضاست دیگه، اون همون هدفی که اصل کتاب رو نازل فرمود. بعد عرض میکنم به شما که در مسئله دو دارد که لا یتعین القضاء علی الفقیه اذا کان من بالکفایه، عرض ما این است که این کانه باید اصلح و اولا این است که باید میگفت چی آقا، اذا قام من بالکفایه، یعنی اگر چنانچه باشن کسانی، یعنی اذا وقتی که ببینید آقا قضا وقتی قیام بکند غیر دیگه وجهی برای وجوبش چی آقا نداره، تعینش از بین میره، ایشون هم برهم میکند نفی تعین. آقا واجب کفایی، واجب کفایی که ابتداعا بر همه واجب عینی است، در اصول خوندیم دیگه، واجب کفایی ماهیتش چی است آقا؟ مادامی که کسانی دیگر قیام نکردن بر همه واجب چی است آقا؟ عینیه. این کی عینیتش از بین میره منتفی میشه بفرمایید؟
بعد
از قیام. حالا کونشون بودنشون مگه میتونه اینو منتفی بکنه؟ آقا باشن هزاران نفر باشن، هیچ کس دست به ترکیب این میت که الان افتاده که میخواد این رو کفن و دفن بکنن نزنه، تو وسط تابستون هم هست، یک ساعت دیگه هم باشه بوم میاد، حالا صدها جمعیت هم داره سر و سینه میزنن گریه هم میکنن براش، اما هیچ کدوم بلد نیستن اصلا چجوری کفن بکنن، غسلش بدن، دفنش بکنن، هیچ کس نیست، یک نفر تو این جمعیت هست که بلده. خب اینا هر کی باشن وقتی که اعتمادامی که قیام نکنن این واجبی چی میشه آقا؟ عینی میشه بر این شخص، این روشنه. و اون وقت فرمود که نصوصی هم که وارد بعد در ادامه فرمود که ولو اختاره المتعارفان اب الناس، ولو این که در اون صورتی که من بالکفایه هست وجود دارد، این آقا رو دو نفر ده نفر دیگران از مؤمنین بیان بگن تو برای ما قضاوت بکن، بازم برایش واجب عینی نیست، مجرد این که کسانی از او بخوان و از او تقاضا بکنند که بیا برای ما قضاوت بکن، این وجوب عینی برایش چی آقا نمیاره. چرا؟ چون فرض این است که دیگرانی هستن که این قضا رو دارن انجام چی آقا میدن. اشکال بکنید پس نصوص قاضی تحکیم کجا رفت؟ جواب این است که ما تدل علیه اون نصوص وارده در قاضی تحکیم آیت مدلولش این است که این قضاش مشروعه، نافذه، اما اون هیچ دلالتی بر وجوب عینی بر شخص نمیکنه. بله اون مدلولش این است که اگر اینجور دو نفر اومدن این قضاش نافذه، مشروعه، بله کاری نداره به این، فلذا وجوب عینی فقط اون زمانی میشه که من قام به کفایه چی آقا نباشه.
ملازمه رو نداره که حضر اونا تاقوت هست، اما باید برید بشه تقیید باطل فلان و اگر به غیر این رجوع
خب معلومه دیگه باید به نسل وجوبه.
ملازمه رو نداره که وقتی اینا میرن او هم باید بپذیره.
بله در فرض این که من قام به کفایه نباشد،
اونا میرن اون باید بپذیره. نه، اون در صدد اصل وجوبه، که یعنی در جایی که طاغوت در شهری به مردم بهش مراجعه میکنن، کلام حضرت اینه دیگه، که دیگران میرفتن طاغوتی بوده، خب البته میرفتن به او تحاکم میکردن، حضرت فرمود به اونجا نرید. پس به کی برید؟ به کسانی که این شرایط دارن. اصل وجوب مراجعه به تحاکم، به قضاء عادل، به فقیه عادل رو حضرت داره جعل میکنه. دقت بکنید، اصل وجوب تحاکم به فقیه عادل رو این روایت داره چیکار میکنه؟ آقا جعل میکنه. حالا اگه چنانچه فقیه عادل بود، قائم هم هست، داره انجام میده الان در این شهر، برای همه هم داره انجام میده، و چند نفر بیان به این آقا رجوع بکنن، این روایت رو اونجا رو قطعا نمیکنه، چون میگه که ای شخصی که اومدی به این مراجعه کنه، همون آقایی که الان قاضی عادل هست، همون مراجعه بکن. بله، دیگه با وجود فقیه عادل که دارد تصدی قضا میکند، در این فرض اساسا این روایت اصلا جعل وجوب چی آقا نمیکنه، جعل وجوب علاهده، که نه باید به قاضی فقیه عادل کنید که شما رو انتخاب میکنه، چنین چیزی رو روایت دلالت چی آقا ندارد. اما